ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. امروز چهارشنبه 12 آذر ماه سال 93 برابر با 3 دسامبر سال 2014 میلادی است. من آرش حسنیا هستم، همراه شما در این مجله خبری پاییزی که از خبر و گزارش و گفتگو بهترین ها رو برای شما گرد آورده‌ایم. از شما که رادیو فردا رو برای باخبر شدن انتخاب کردید سپاسگزارم. قبل از هر چیز سراغی از دنیای خبرها بگیریم با رضا جمالی که اینجا با دستانی پر از خبرهای مهم و جدید ایران و جهان در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
درود بر تو آرش و شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، گروه القاعده مسئولیت حمله صبح روز چهارشنبه به محل زندگی سفیر ایران در یمن را بر عهده گرفت. حساب توییتر منصوب به القاعده شاخه یمن بعد از ظهر روز چهارشنبه نوشت که شبه نظامیان این گروه یک خودروی بمب‌گذاری شده را نزدیک خانه سفیر ایران در یمن پارک کرده و سپس آن را منفجر کردند. القاعده گفته در این حمله چند کارمند ایرانی سفارت و نیروهای امنیتی کشته شدند. پیشتر مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود هیچ یک از کارمندان ایرانی سفارت در این حمله کشته نشدند. مقامات امنیتی یمن هم گفتند که در این حادثه به سفیر و کارمندان ایرانی آسیبی نرسیده و خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که در زمان این حمله حسین نیکنام سفیر ایران در اقامتگاه خود حضور نداشته است. در این حادثه 2 سرباز و 1 شهروند یمنی جان خود را از دست دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رد هر گونه همکاری نظامی میان واشنگتن و تهران در جنگ علیه گروه داعش، اقدام نظامی ایران علیه این گروه را مثبت خواند. جان کری در جریان نشست ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی در پاسخ به سوالی درباره حملات جنگنده‌های ایرانی علیه این گروه گفت دولت عراق مسئول عملیات نظامی در محدوده سرزمینی خود است و اینکه در این باره چه تصمیم می‌گیرند بر عهده آنهاست. و همچنین گفت در سیاست نظامی آمریکا در همکاری با ایران علیه گروه داعش تغییر ایجاد نشده است. در خبر دیگر، ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه داعش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند پیشروی این گروه در عراق و سوریه متوقف شده و بمباران مواضع گروه داعش نتیجه می‌دهد. این بیانیه روز چهارشنبه در بروکسل و پس از نخستین نشست مقامات بلندپایه 60 کشور عضو ائتلاف منتشر شد. مقامات دولت افغانستان میگویند که ویزای اقامت حدود 760 هزار پناهنده افغان در ایران رو به اتمام است و بیم آن می‌رود که ایران آنها را اخراج کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یکی از سخنگویان دولت افغانستان خبر داد که کابل قصد دارد هیئتی را روانه تهران کند تا در این باره با مسئولان ایرانی مذاکره کنند. به گفته جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار، این هیئت از دولت ایران خواهد خواست که ویزای موقت این پناهندگان را دست کم برای 1 دیگر تمدید کند. مقامات ایران در آخرین آمار ارائه شده تعداد مهاجران افغان در این کشور را حدود 3 میلیون نفر اعلام کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. مرضیه یفخم با رد خبرهای منتشر شده در مورد همکاری ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها تأکید کرد تغییری در سیاست جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریست‌ها صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، خانم افخم همچنین گفت هیچ تغییری در چارچوب‌های توافق ژنو صورت نگرفته و هر فعالیتی در زمینه ذخایر غنی شده و اکسید شده دقیقاً مطابق با فعالیت‌هایی است که در دستور برنامه‌های تحقیقاتی کشور قرار دارد. مرضیه افخم درباره مذاکرات هسته‌ای همچنین گفت هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نیست. آرش،
از رضا جمالی سپاسگزارم که ما و شما را از جدیدترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان با خبر کرد. اما در این مجله شبانگاهی شنیدن چه گزارش‌ها و گفتگوهایی را انتظار خواهیم کشید؟ انفجار پشت در خانه آقای سفیر. حمله به اقامتگاه سفیر ایران در صنعا پایتخت یمن. هانا کاویانی در گفتگو با یک خبرنگار در صنعا از چند و چون این حادثه پرسیده است. ایران و آمریکا در یک جبهه در عراق. جان کری اقدامات ایران در برابر داعش را مثبت خواند. ما ایلیا جزائری همراه خواهیم شد و از جدیدترین تحولات در عراق خواهیم شنید. فرمانده در برابر وزیر محمد علی جعفری به محمد جواد ظریف پاسخ داد. رضا جمالی از دور تازه اختلاف نظرهای سپاه و دولت برای ما خواهد گفت. ایران به ترکمنستان و قزاقستان وصل شد. از چین تا دریای خزر، از دریای خزر تا خلیج فارس. با بکتاش خمسه‌پور همراه خواهیم شد و از افتتاح خط آهنی 900 کیلومتری خواهیم شنید. حصر نه از سر فتنه قدیم، فتنه جدید در راه بود. پاسخ سعید جلیلی به منتقدان حصر با تأخیری 4 ساله. وحید پوراستا در گزارشی از این اظهارات جدید برای ما خواهد گفت.
آقای جلیلی کم آوردن به دنبال بهانه می‌گردن.
و اگر با من تا پایان این مجله شامگاهی شبانگاهی همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، از خبر و گفتگو و گزارش باز بیش از اینها که براتون گفتم خواهیم داشت. تصاویر ثبت شده پس از بمب‌گذاری در مقابل محل اقامت سفیر ایران در صنعا حاکی از بروز انفجاری بزرگ است. در همین باره هانا کاویانی با یونا کریگ خبرنگار مستقل که ساکن صنعا است گفتگویی کرده. خانم کریگ که از سال 2010 به عنوان خبرنگار ساکن یمن است، ابتدا درباره انفجار بامداد چهارشنبه به رادیو فردا چنین گفته است.
انفجار بسیار بزرگی بود و از چندین مایل دورتر شنیده شد. چنین بمب‌گذاری بزرگی شاید آخرین بار در سال گذشته در حمله‌ای به وزارت دفاع یمن انجام شد. در اون حمله دو خودروی بمب‌گذاری شده منفجر شدند. در ماه ژانویه حدود 11 ماه پیش ایران سفارت رو تخلیه کرد. در طول سال گذشته یک دیپلمات ایرانی رو بوده شد و یک دیپلمات دیگر که گفته میشه در مقابل رو بوده شدن مقاومت میکرد کشته شد. سفیر جدید ایران در یمن به تازگی به صنعا اومده و اعتبارنامه خود رو تنها دو روز پیش به وزارت خارجه یمن تحویل داده. در نتیجه به نظر میرسه این حمله منتظر ورود سفیر تازه ایران به صنعا بوده. مشکل ایران در یمن اینه که به عنوان حامیان جنبش شیعه حوثی‌ها در یمن دیده میشه. جنبشی که از اوایل امسال قدرت گرفته. اونها از ماه سپتامبر کنترل صنعا رو در دست گرفتن و حدوداً دو ماهه که در مرکز یمن با نیروهای القاعده در حال مبارزه هستند. در نتیجه با توجه به تجربه‌های پیشین، اولین گروهی که به عنوان مظنون این حمله به ذهن خطور می‌کنه، القاعده است.
شما چند سالیه که در صنعا زندگی می‌کنید؟ آیا این رویکرد به ایران درباره حمایت از حوثی‌ها موضوعی است که مردم عادی و افکار عمومی هم درباره اون صحبت می‌کنن؟
مسلماً به نظرم افکار عمومی اینجا بر این باوره که ایران نقشی در حمایت از حوثی‌ها داره. اما به نظرم اون چه که مشخص نیست اینه که این حمایت‌ها تا چه حده. من در تلاش برای تحقیق در این زمینه بودم و اطلاعات بسیار سخت به دست میاد. بسیاری از مخالفان حوثی‌ها میگویند حمایت‌ها در زمینه مالی و تسلیحاتی و همچنین آموزش‌های نظامی و مشاوره‌های سیاسی از تهرانه. همچنین ادعاهای مطرحه مبنی بر اینکه ایران از استقلال طلبان در جنوب یمن که از سال 2007 فعال نیز حمایت میکنه. در نتیجه رویکرد عموم اینه که ایران در یمن نقش بازی میکنه، اما همونطور که گفتم شواهدی برای اثبات این ادعا آنچنان در دست نیست.
دولت یمن در میان چه میکنه؟ ما پیشتر شنیده بودیم که دولت این کشور چند باری اتهاماتی را علیه ایران و اقداماتش در یمن مطرح کرده بود.
بله، دولت در ماهای گذشته چند باری درباره حمایت از حوثی‌ها انگشت اتهام رو به سوی ایران نشانه گرفته، اما خب از اون طرف هم اعتبارنامه سفیر تازه ایران رو پذیرفتند. اما باید بگم که در حال حاضر دولت آنچنان مهم نیست و در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره. این حوثی‌ها هستند که تقریبا کنترل امنیت صنعا رو بر عهده دارند. اگرچه که این در کنار ارتش انجام میشه، اما حوثی‌ها حرف اول رو در حفظ امنیت صنعا میزنند. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در صنعا حملات کوچک توسط القاعده انجام شده بود. در ماه گذشته یک حمله بزرگتر در محل یک گردهمایی حوثی‌ها انجام شد که علی‌رغم اینکه به بزرگی حمله امروز نبود، اما کشتار بسیار بیشتری بر جای گذاشت. در نتیجه من حمله امروز رو حمله علیه حوثی‌ها و هوادارانشون می‌بینم.
خانم کرک، به عنوان سوال آخر میخواستم نگاهی به وضعیت یمن از نقطه نظر منطقه‌ای داشته باشیم. به نظرتون رقابت‌های منطقه‌ای مثلا بین ایران و عربستان و سعودی چه تأثیری در وضعیت کنونی یمن داره؟
حوثی‌ها 6 جنگ با ارتش یمن داشتن و این جنگ ها معمولا به عنوان جنگ های نیابتی بین ایران و عربستان سعودی قلمداد شده و عربستان سعودی در مقطع سالهای 2009 و 2010 میلادی در این مناقشه نظامی به صورت مستقیم وارد شد. اما از سال 2011 به بعد و بعد از برکناری صالح وضعیت حمایت های عربستان تغییر کرده و خصوصا در ماه های اخیر با قدرت گرفتن حوثی‌ها. این در حالیه که یمن در آستانه سقوط از لحاظ اقتصادی قرار داره و به کمک عربستان سعودی احتیاج داره. اما ریاض آشکارا علاقه به کمک به این دولت جدید و به حوثی‌ها نداره. با در نظر گرفتن رویکرد منطقه‌ای درباره این بمب‌گذاری در صنعا، بعد این رو هم اضافه کنم که تحولات روز گذشته در این زمینه قابل توجهه. و اون این که اعلام شد که جنگنده‌های ایرانی مواضع داعش در عراق رو هدف قرار دادن. ممکنه این تنها یک همزمانی بدون دلیل خاصی باشه، اما به هر حال در ساعت‌های پیش رو مشخص میشه که چه گروهی مسئولیت بمب‌گذاری امروز رو بر عهده خواهد گرفت.
یونا کرگ، خبرنگار مستقل ساکن صنعا بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. اما مستقیم به اربیل عراق بریم، جایی که ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا اونجا. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به برنامه مجله شبانگاهی ما.
آرش سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، تو خبرها اومده بود که آقای جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بوده که از هر گونه اقدام ایران علیه داعش در عراق استقبال میکنه. چه واکنش‌ها و چه تحولاتی بعد از این گفته‌های وزیر خارجه آمریکا رو ما شاهد بودیم؟
آرش، بله، این صحبت‌های آقای جان کری در حالی مطرح شده که حضور ایران یعنی حملات هوایی ایران علیه مواضع داعش رو نه تکذیب کرد نه تایید کرد، فقط گفت اگر این اقدام صورت بگیره آمریکا ازش استقبال میکنه و اون رو یک گام مثبت میدونه. این در حالی هست که ایران تکذیب میکنه مشارکت خودش رو در حملات علیه شبه نظامیان داعش در عراق، اما رسانه‌های منطقه‌ای و بعضی از شخصیت‌ها در اقلیم کردستان تایید می‌کنند این حملات رو و میگن این حملات صورت گرفته. همچنان در رسانه‌های عربی در حال نشون دادن شواهدی هستن که میگن ایران به واقع در این حملات شرکت داشته. در روزهای اخیر به ویژه تصاویری که از بعضی خبرگزاری‌ها منتشر شده جنگنده‌های نشون میده که متفاوت هستن با دیگر جنگنده‌هایی که قبلا در حملات علیه مواضع گروه خلافت اسلامی شرکت داشتن و میگن اینها جنگنده‌های ایرانی هستن.
ایلیا، آیا مستندات که ارائه شده، چون بحث بر سر این که ایران به شکل حملات هوایی هم شرکت داشته در عراق علیه مواضع داعش، مواضع گروه خلافت اسلامی، بحث زیاد هست، همونطور که گفتی در دو سوی ماجرا اختلاف نظرهایی هست، این مستنداتی که ارائه میشه چقدر قابل اتکاست؟
آره، شاید مستندترین مسئله‌ای که تا الان ارائه شده، شاید بهتر به تعبیر بگم تصمیم مسئله، بیانیه هست که پنتاگون.
خب، ارتباط ما با ایلیا جزائری کیفیت مناسبی رو نداره و صدا قطع و وصل میشه. امیدوارم در شرایطی که بتونیم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل رو با کیفیت مناسب تری داشته باشیم به لحاظ تماس تلفنی، باز با او درباره حملات هوایی که گفته میشه ایران به مواضع گروه خلافت اسلامی داشته گفتگو بکنیم و مسائل و جزئیات اخبار و تحولات جدید کشور عراق رو با او داشته باشیم. اما در ادامه میتونیم، خب، ارتباط ما با ایلیا جزائری مجددا برقرار شده، ایلیا صدات قطع و وصل میشدش، الان امیدوارم که صدای تو صدای مناسبی باشه. میگفتی که چه مستنداتی برای اینکه ایران در حملات هوایی مستقیم علیه گروه خلافت اسلامی مشارکت داشته ارائه شده و از مهمترین سند میگفتی؟ خب ارتباط ما باز هم قطع شد. اگر موافق باشید سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام شنوندگان جان رادیو فردا رو که روی این پیامگیر تماس گرفتن و از صدای خودشون رو ضبط کردن بشنویم.
آقای روحانی ریاست جمهوری در سخنرانیشون در استان گلستان فرمودن که دوران امنیتی در ایران به سر آمده. من از ایشون یک سوال میکنم که برای این فرمایششون اقلا که دو تا دلیل بیارن که به این دلایل به سر اومده. چه اتفاق خاصی افتاده از روزی که ایشون رئیس جمهور شدن؟ بلکه امنیتی ها منسجم تر شدن تا به مردم و ایشون بفهمونن که هیچ اتفاقی نیفتاده، یک نفر رفته یک نفر دیگر آوردیم.
این تمدید مذاکرات هسته‌ای من جب علاوه این تا کی باید ادامه داشته باشه؟ تا کی هی میخوان تمدید کنن؟ یعنی سران دموکراسی دنیا اطلاع ندارن که اینا هی میخوان تمدید کنن و مشروع اینجا کار خودشون انجام بدن؟
میخوام به مردم ایران بگم که اگه بدبخت شدیم، اگه نکبت و مصیبت زندگیمون رو گرفته، اگه تحریم داره کمرمون رو میشکنه، اگه گرونی، بیکاری، نداری هممون رو روانی کرده، اگه مریضی تو مملکت زیاد شده، مقصر اول و آخر خودمونیم که نشستیم و نگاه کردیم، نشستیم بی تفاوت و نگاه کردیم بدبختیامون.
الو، سلام به گوینده های رادیو فردا، سلام به حق و حقیقت گفتن شماها. تو را با خدایی که همه دنیا خلقت کرده، اگر واقعا حقیقت گو هستین که هستین، بگوین یک نونه 500 چرا شده 800 تو یک روز؟ خدا حافظ.
خب پیش از این که پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم، با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا همراه بودیم از اربیل عراق که متاسفانه ارتباط ما با ایلیا قطع شد، اما مجدداً ارتباط ما با او برقرار شده. سلام مجدد به تو ایلیا. داشتی درباره این که چه مستنداتی از حضور ایران به شکل حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق ارائه شده سخن می‌گفتی و اینکه مهم‌ترین سند در این باره چیست؟
سلام و مجدد، معذرت میخوام به خاطر اشکالی که پیش اومد. رسمی‌ترین سندی که مطرح شد همون بیانیه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بود که تأکید کرد که جنگنده‌های ایرانی حضور داشتن در حملات به مواضع داعش. بقیه مستند در توسط خبرگزاری‌ها از زبان کسانی مسئولینی نقل شده که خواستن نامشون فاش نشه، و علاوه تصاویری که در بعضی از رسانه‌ها منتشر شد، شاید این صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و بیانیه پنتاگون و علاوه این تصاویر قوی‌ترین مستنداتی باشه که این باره ارائه شده.
ایلیا، در دو سوی بحرانی که در سوریه و عراق در جریان هستش در ماه‌های گذشته، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از یک سو و سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان از سوی دیگر، هر دو یک اظهار نظر مشترک و مشابهی رو کردن و اون این که حملات هوایی نمیتونه گروه خلافت اسلامی یا داعش رو از بین ببره. این دو اظهار نظر مشابه از دو سوی ماجرا رو چطور میشه تحلیل و توضیح داد؟
درست آرش، این دو در این مسئله که گفتی اشتراک نظر داشتن، اما در مورد چگونگی حل این قضیه با هم اختلاف نظر داشتن. بشار اسد تأکید میکنه که نیروهای تحت امرش هستن که دارن با گروه خلافت اسلامی می جنگن و خواستار تقویت این نیروها شده برای اینکه بهتر بتونن علیه نیروهای خلافت اسلامی بجنگن و اونها رو شکست بدن، و گفته حملات ائتلاف بین‌الملل تا الان این گروه رو تضعیف نکرده، این صحبتی که از بشار اسد کرد، اما از سوی دیگر سعود الفیصل با تاکید بر اینکه حملات هوایی چاره‌ساز نیست گفت تنها راه این هست که نیروهای زمینی باید عمل بشه. اما این نیروهای زمینی رو آقای سعود الفیصل گفته نیروهای مخالف بشار اسد باید باشد که باید تقویت بشن، آموزش داده بشن، نیروهایی که به تعبیر آقای الفیصل جز میانه روها باشد. یک مسئله دیگه مطرح کرد اضافه بر اون، گفته این نیروها بعدا باید با نیروهای دولت سوریه ائتلاف کنند، اما تحت نظر یک دولت انتقالی در سوریه، دولتی که بر سرش قبلا در کنفرانس ژنو 1 توافق شده بود، دولتی که در اون بشار اسد حضور نداره.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق، که تلاش کرد توی این مدت کوتاه بیشترین اطلاعات و اخبار آگاهی رو برای ما و شما به سمع و نظر ما برسونه. سپاسگزارم از تو ایلیا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید امنیت و استحکام دیپلماسی کشور مدیون اقتدار دفاعی نظام است و ربطی به دستاوردهای مذاکرات یک ساله اخیر ندارد. این سخنان محمد علی جعفری در واقع واکنش به گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود که دوشنبه هفته جاری گفته بود ایران پس از گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 کشور امن‌تری شده است. رضا جمالی گزارش میده.
سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، در واکنش به اظهارات دو روز پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور، امن تر شدن ایران را نه به خاطر گفتگوهای هسته‌ای بلکه به خاطر قدرت بازدارندگی دفاعی کشور خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران که روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت عالی سیاست‌گذاری نیروهای مسلح سخن می‌گفت، افزود امنیت فعلی نظام به خاطر دستاورد مذاکرات اخیر یک ساله نیست، بلکه مدیون اقتدار دفاعی کشور است. دوشنبه هفته جاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نتیجه مذاکرات هسته‌ای در یک سال گذشته را باعث امن‌تر شدن ایران و افزایش قدرت منطقه‌ای این کشور خوانده بود. آقای ظریف همچنین منتقدان داخلی مذاکرات هسته‌ای را کسانی خوانده بود که به گفته او هیچ درک و شناختی از مذاکرات ندارند. اگرچه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از جمله فرمانده کل این نیرو محمد علی جعفری در یک سال گذشته رسما مخالفت مستقیمی با مذاکرات هسته‌ای ابراز نکردند، اما می توان آنها را در طیف موسوم به دلواپسان هسته‌ای قرار داد. سخنان روز چهارشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران سومین اظهار نظر و خطاب قرار دادن تیم مذاکره کننده هسته‌ای در کمتر از یک ماه گذشته است. او 27 آبان در سخنانی در قم از احتمال ناشیگری مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران سخن گفته بود و کمتر از 10 روز پیش نیز در هنگامه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین به مذاکره کنندگان هسته‌ای نسبت به عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات هشدار داده بود. واکنش ها و هشدارهای فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در حالی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این از تیم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع کرده است.
هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینو نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد.
چند روز پیش نیز علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایرنا گفت که رهبر جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات و تیم مذاکره کننده هسته‌ای را تایید کرده و دیگر نباید مخالفتی با این مذاکرات ابراز شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین اطراف دریاچه ارومیه تاکستان ها تبدیل شده به سیبستان. سیب خیلی آب زیادی میخواد.
سرطان معده و یه به صدر جدول اومدن و نشون میده که علاوه بر مشکلات ژنتیکی، مشکلات محیط زیستی که باعث میشه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران به دست رؤسای جمهوری این سه کشور گشایش یافت. مراسم افتتاح این خط آهن روز چهارشنبه در ایستگاه قطار روستای مرزی آکیایلا در ترکمنستان با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، نورسلطان نظربایف و قربان قلی بردی محمدوف برگزار شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این خط آهن که بیش از 900 کیلومتر است، اوزن در قزاقستان را به برکت در ترکمنستان و سپس به گرگان در ایران متصل می‌سازد. این راه آهن اینک کوتاه‌ترین مسیر ریلی است که ایران و ترکمنستان و قزاقستان را به هم مرتبط می‌کند و از این رو امکان حمل و نقل سریع‌تر را فراهم می‌آورد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر چهارشنبه در نشست مشترک خبری با رؤسای جمهوری قزاقستان و ترکمنستان گفت که با بهره برداری از این پروژه از چین تا دریای خزر، از دریای خزر تا خلیج فارس و همچنین مدیترانه در سمت غرب و پاکستان و هندوستان در شرق، اتصال مستقیم و غیر مستقیم را امروز میتوان شاهد بود. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان پیشتر گفت که این خط آهن حجم مبادلات کالا میان سه کشور را از 3 میلیون تن به 10 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد و اینکه این میزان می‌تواند تا سال 2020 میلادی به 20 میلیون تن برسد. به گفته نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان، به دلیل احداث این خط آهن به سوی خلیج فارس، حجم معاملات تجاری قزاقستان امسال 38% افزایش یافته است. اما این خط آهن برای ایران چه منافع و ثمراتی میتواند داشته باشد؟ مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی:
این اهمیت بسیار زیادی برای ایران خواهد داشت در آینده، برای اینکه توان ایران رو برای توسعه پیوندهای تجاری و افزایش صادراتش و افزایش حضور نهادهای تجاری صنعتی ایران رو در این کشورها که به شدت نیاز بازسازی اقتصادی هستند فراهم میکنه. با توجه به اینکه هزینه این پروژه اگر از ایران انجام بشه بسیار پایین‌تر خواهد بود در مقایسه با جانشین‌های دیگه، و مهمتر از این، همراه با این توسعه پیوندهای اقتصادی اگر ایران درست عمل کنه، خردمندانه عمل کنه، خب نفوذ سیاست خارجی ایران در این کشورها در راستای نزدیک کردن موضع این کشورها به ایران خیلی میتونه قابل توجه باشه.
پروژه احداث این خط آهن با همیاری بانک‌های توسعه آسیایی و اسلامی اجرا شده است. رؤسای جمهوری سه کشور در سال 2007، نزدیک 8 سال پیش، توافقنامه‌ای را در این خصوص امضا کردند و کار احداث خط آهن در سال 2009، نزدیک 6 سال پیش، آغاز شد. اینک که خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، ایران به بهره برداری رسیده است، چه مسائل یا چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت؟ مهرداد عمادی:
این یک مقدار هزینه‌های بیشتر در راستای سیاست خارجی ما خواهد داشت. ما می‌دونیم مثلا کشورهای در منطقه در همون همسایگی شمالی ما هستند که از این توسعه و از این پروژه بسیار ناراضی هستند، برای اینکه اینها جای پای خودشون رو در حال کوچک شدن می‌بینند. همراه این ادامه این خط به خلیج فارس باعث خواهد شد که دو بازار مهم، یکی بازار کالاهای خام و جمعیت آماده برای مصرف که شمال ما هستند، و بعد بازار انرژی و بنادر همیشه آماده، به هم پیوند داده بشن. خب ایران اهمیت بسیار بالایی به عنوان یک چهارراه تجاری پیدا خواهد کرد در منطقه. ما میدونیم که دو تا از همسایه‌های جنوبی ما زمانی که این پروژه در حال امضا شدن بود، نماینده فرستادن به دو تا از این کشورها که شما این قرارداد رو امضا نکنید، این قرارداد شما تبدیل به قمر اقتصادی ایران خواهد کرد. من بیشتر اینها رو میذارم رقابت‌های منطقه‌ای قابل انتظار و خب هزینه‌های خواهد داشت برای ما، ولی پروژه در نهادش پروژه بسیار مثبتی اگه ما بتونیم اینو درست مدیریت کنیم و اجازه ندیم که فسادهای معمول به داخل این پروژه وارد بشن.
در مراسم بهره برداری از این خط آهن همچنین وزیران راه ایران، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و عمان حضور داشتند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب ابتدای این مجله شبانگاهی وعده کرده بودم که گزارش وحید پوراستاد از اظهار نظر جدید سعید جلیلی عضو شورای امنیت ملی ایران درباره حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رو خواهید شنید که متاسفانه به دلیل بروز مشکلاتی که در ارتباط تلفنی با ایلیا جزائری پیش اومد، فرصت پخش این گزارش از دست رفت. از این بابت از شما عذرخواهی میکنم، اما قول میدم که در بخشای دیگه خبری رادیو فردا حتما شنونده این گزارش شنیدنی وحید پوراستاد باشید. اما اگر علاقمندید که خبرها و گزارش‌های خبری بیشتری از این چیزی که در رادیو میشنوید رو دنبال بکنید و به هنگام دنبال بکنید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و خبرها و گزارش‌های مختلفی از ایران و سایر مناطق جهان ظرف امروز و امشب گذشته رو اونجا بخونید. از جمله میتونید در نظرخواهی وبسایت ما شرکت بکنید که این بار درباره افزایش بهای نان هست که به تازگی با اجازه دولت 30% افزایش بها پیدا کرده. دولت ایران گفته که این افزایش بها میتونه به افزایش کیفیت نان در ایران کمک بکنه. تا اینجای کار 85.3% شرکت کنندگان در این نظرخواهی عنوان کردن که به هیچ وجه اینطور نیست. شما هم به این نظرخواهی بپیوندید.